بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و له الحمد. برای من فرصت بسیار ممنون است که در حضور برادران و خواهران مسلمان و متعهدی که حضور دارند سخن بگویم و امیدوارم که این جلسه و هر جلسه از این نوع درسی باشد برای پیشرفتن بیشتر شخصی و جمعی ما و برای پیشبرد انقلاب پربهایی که در این مملکت رخ داده و همه ما در برابر او مسئولیت و التزام داریم و امید میبرم که گوشه ای از پرداخت و مسئولیت و التزام این شنودن و این گفتن باشد. من گفتم که این جلسات به خاطر سالگرد انقلاب خونین ایران است و همچنین به مناسبت 15 سال هجرت پیامبر بزرگوار اسلام و به همین لحاظ ضرورت داره که در زمینه انقلاب اسلامی و کارنامه یک ساله این انقلاب در این کشور انقلاب زده سخن برود و ویژگی هایی که انقلاب ما داشت، مسئولیت هایی که به عهده ما نهاده است و می نهد، راهی که رفته ایم و می باید برویم، خطاهایی که شده است و می باید تصحیح شود و بینش هایی که می باید به دست آورده شود، در همه این زمینه ها باید سخن گفت، باید تحلیل کرد و باید کسب تجربه کرد. من البته جز به بخش کوچکی از این همه امور مهم نمیتونم بپردازم و در این حال امیدوارم که همین بخش کوچک اثر عظیم داشته باشه. اونچه که عنوان سخن من رو تشکیل میده در اینجا و در این محضر عبارت است از انقلاب در و انقلاب بر، تحلیلی و تفکیکی بین دو گونه انقلاب به نام انقلاب در و انقلاب بر، آنچنان که گفتم یا انقلاب منفی و انقلاب مثبت، و فرق نهادن این دو با هم و جستجو در معیارهای این دو و تطبیق این مفهوم بر مصداق خارجی در کشور خودمان و پیشبینی آینده و تحلیل گذشته در پرتو این بازشناسی مفهومی و این تفکیکی که بین این دو گونه انقلاب می‌کنیم. من بر سر آن نیستم که انقلاب رو از روی خود واژه انقلاب معنی کنم، این روش لفاظی است. کم نیستند کسانی و کم نبودند که از ریشه این لغت به دست آوردند که انقلاب چیست و کم نبوده از مقالاتی که من دیدم و شما هم شاید دیده باشید در جرائد که درباره انقلاب سخن گفتند، اما بیشتر سعی کردند که از لغت استفاده کنند و از مفهوم قلب کردن و منقلب کردن به دست بیاورند که انقلاب چیست یا چگونه باید باشد. و هم من بر سر آن نیستم که از تئوری تکامل انقلاب رو بیرون بیاورم و به شما توضیح بدهم که چون در عالم تکامل زیستی جانداران جهش و موتاسیون هست، از این لحاظ الزام می کند که در عالم زندگی انسان ها هم جهشی وجود داشته باشه. اینا خطاهایی است که اگر یک انقلاب مهم در تفکر ما باید رخ بده، همین بازشناسی این خطاهاست و شناختن نقش این نوع مغالطات است در اندیشه ها و زدودن این غبارها از ذهن و فهمیدن اینکه شناختن یک امر در جهان نه با تشبیه او به امر دیگری میسر است و نه با لغت سازی و لفاظی و رفتن به درون ریشه لغات هیچ کدام. من اینجا در پرانتز نکته ای رو بعد اشاره کنم، این همیشه از نگرانی های مهم من بوده و من چه در گفته هام و چه در نوشته هام همیشه این مسئله رو اشاره کردم و توجه دادم که پیش از این که کسی خود روش شناخت رو بدونه چیست، باید خود شناخت رو بشناسد چیست، و اگر کسی خود چراغ رو نمی بینه با چراغ هم هیچ چیزی رو نمی بینه. و این خطاست اگر کسی گمان کند که این روش درستی است که ما به خاطر دریافت صفت خارجی و واقعی یک امر به سراغ تحلیل مفهومی و لغوی اون امر برویم، یا سعی کنیم که با استفاده از سایر اطلاعات علمی که داریم و به کمک تمثیل و تشبیه تکلیف اون پدیده منظور رو معلوم کنیم. این رو در پرانتز من فقط اشاره کردم تا اون سخن نخستین من که در سطر گفتار آوردم معناش معلوم شده باشه. حالا بپردازیم به خود مسئله انقلاب و اون دوگونه انقلابی که از هم تفکیک کردم. این تفکیک رو من بر مبنای یک تفکیکی کردم که در مسئله آزادی یکی از فیلسوفان انگلیسی کرده است که مایلم ابتداعا اون رو توضیح بدم تا این سخن ما در این زمینه روشن‌تر باشه. این فیلسوف نظرش اینه، میگه که در مسئله آزادی ما دو مفهوم داریم و این دوتا گرچه به نظر میرسد که با هم مرادفند یا دست کم در خارج با هم ملازمند، اما عملا سیر تحول اندیشه ها و سیر تحول اجتماعات چنان بوده است که مصادیق این دو مفهوم رو نه تنها با هم آشتی نداده بلکه رو در روی هم گذاشته است، به طوری که ما امروز شاهد تخاصمی هستیم بین دو مفهوم آزادی که در تحلیل نخستین به نظر می رسد که این دو مفهوم کاملا سازگارند. مفهوم اول آزادی عبارت است از آزادی از، ولی مفهوم دوم آزادی عبارت است از آزادی در، و همونطور که گفتم به نظر می رسد که آزادی از بلا فاصله منتهی به آزادی در خواهد شد. اما متاسفانه و با افسوس تمام باید بگوییم که هم عدم این تفکیک در مرحله تحلیل مفهومی و هم تخاصم این دو مصداق در مرحله وقوع خارجی باعث به وجود آوردن فاجعه های بزرگی شده است. ما هم به لحاظ آموزش سیاسی در کشور خودمون و در اجتماع خودمون نیازمندیم که دست کم این دو گونه آزادی رو از هم بازشناسی کنیم. آزادی از عبارت است از این که کسی در کار ما دخالت نکند، من آزادم از دخالت دیگران، از تصرف دیگران، میخواهم که کسی به من فرمان ندهد، میخواهم که برده کسی نباشم، میخواهم یک شیء نباشم، وسیله‌ای در دست دیگری. از این قبیل تصرفات، از این قبیل فرمانها و آمریتها میخواهم آزاد باشم. آزادی از، نمیخواهم که زنجیری بر دست و پای من باشه، میخواهم به هر جا که میخواهم بروم، هر چی میخواهم بگویم، هر چی میخواهم بکنم، بیندیشم، مانعی را در برابر خود نمیپسندم، همه بندها را پاره میکنم، از تمام اینها طالب رهاییم. آزادی از به معنای رهایی است، به معنای بیبندی است، به معنای گشاده بودن دست و پاست و آزادی در جولان. اما آیا این کیست که میخواهد آزاد باشد؟ سوال اینجاست، کیست که میخواهد آزاد از قیود باشد، از تصرف دیگران باشد. کسی و خودی در این میان هست که طالب آزادی است از دیگران، از قیود، یا کسی در میان نیست. اینجاست که نوع دومی از آزادی طرح می شود. آزادی منفی عبارت است از رها شدن، ولی آزادی مثبت چیست؟ من خودم در درون خودم آیا می توانم آزاد باشم، یا به صرف آزاد شدن از قیود من می توانم بپذیرم و گمان کنم که همه گونه آزادی برای من حاصل شده است؟ ابتداعاً به نظر می رسه که این دوتا یکیست، یا دست کم اولی منتهی به دومی می شود. همین که من رها شدم، رهایی مساوی است با آزادی، ولی حقیقت این است که چنین نیست. رهایی آزادی نیست. و ما این رو باید به خوبی بشناسیم که دموکراسی هم اونچنان که در مفهوم غربی او مطرح است، و اگر ما شعار نه غرب نه شرق میدهیم، دست کم این نکته باید برای هممون روشن باشه، دموکراسی در حد اعلای خودش اگر اونچنان که حق اوست اتفاق بیفته، دموکراسی تنها آزادی از نوع اول رو تأمین می کند. آزادی از به وجود آمده است تا انسانها را رها کند. از دموکراسی نمی توان انتظار داشت که آزادی در را هم، یعنی آزادی مثبت را هم، به کسی بدهد. بنابراین یک دولت دموکرات حد اکثر در یک زمینه غربی با یک تفکر فلسفی سیاسی غربی می تواند مردم را رها کند، اما رهایی همه بخش های آزادی نیست، فقط رفع موانع است. و رفع مانع در برابر کسی است. اون کیست که طالب رفع مانع است؟ اون کیست که می خواهد آزاد باشد و قید از دست و پای او برداشته شود؟ نوع دوم آزادی در ارتباط با اون خود الان مطرح می شود. بنابراین نوع دوم آزادی، آزادی در است. آزادی در قلمرو درون، آزادی برای این می خواهد از بیرون آزاد باشد. آزادی مثبت برای کسی که آزادی منفی را به دست آورده است. آزادی برای آزاده بودن، آزادگی، نه تنها رهایی. و این آزادی دوم است. خب، آیا ملازمه‌ای بین این دو گونه آزادی هست؟ بله هست، اما این دوتا یکی نیستن. آیا از یکی به دیگری میتوان راه برد؟ نه همیشه. میتوان آزاد از بود، اما لزوماً آزاد در نمیتوان بود، مگر اینکه تمهید دیگری شود. آیا آزادی درونی به چه معناست؟ ما چگونه میتونیم آزاده باشیم؟ پاسخ راحت او این است که اون چرا که خودمان میخواهیم انجام دهیم. من اون موقع خواهم گفت که من آزادم، ارباب خودم باشم، رعیت دیگری نباشم، اون چرا که خودم میخواهم انجام دهم. در این صورت من آزادم. آزادی معنای بدیهی و روشنش همینه، و تا اعماقش هم که شما برید بیش از این معنا نخواهید یافت. که خودی باشد که این خود آنچرا که خود میخواهد عمل کند، این مفهوم دقیق آزادی است. اما سؤال این است که این خود کیست؟ در اینجاست که شما میبینید، گرچه که من نمیخوام عمیقا وارد این بحث بشم، این رو من مقدمتاً دارم ذکر میکنم برای اینکه به مقصود خودمون نزدیک بشیم. در اینجاست که شما میبینید که یک شناخت عمیق از خود پیوند عمیقی با سیاست خواهد زد. یعنی یک بحث فلسفی دقیق از این طرف یک بینش سیاسی عمیق از اون طرف ایجاد خواهد کرد. محال است که شما بدانید که آزادی چیست و خود را آزاد کنید، یا طالب آزادی دیگران فردن و جمعن بشوید، مگر این که معین کنید که این خودی که می خواهد آزاد باشد و برده دیگری نباشد و ارباب خود باشد، این خود کیست؟ ما همه می دانیم که دست کم در روزگار ما تئوری هایی پیدا شده است که آزادی منفی رو تبلیغ میکنه، ولی از طریق آزادی مثبت با ادعاهایی که عرضه میکنند حتی راه آزادی منفی را هم سد میکنند. و این اون نکته جالبی است که گفتم در عالم خارج به تخاصم و تقابل این دو گونه آزادی انجامیده است. اگر کسی معتقد باشد که اون چرا که شما گمان کرده ای خود شماست، خود شما نیست، کس دیگری است که در جای شما نشسته است، بنابراین شما آزاد نیستی، برای اینکه آزاد بودن شما به این بود که خود شما تصمیم گیرنده باشی، ولی خود شما در میان نیستی، کس دیگری در داخل شما نشسته است، اوست که به شما فرمان می‌دهد. گرچه که شما از بیرون آزادی اما از درون آزاد نیستی. آزادی درونی چی بود؟ اینی که خود فرمانده باشد. و اگر کسی به شما تعلیم داد که خود شما در میان نیست، کس دیگری به جای شما نشسته، از این لحاظ وقتی چنین خودی در میان نبود، آزادی هم محال است که باشه. تئوری های زیادی امروزه وجود داره که به ما و به شما، به همه مردم میخواد نشون بده که خودشناسی چیست و چگونه خودی را اگر تأمین کردی آزادی واقعی و مثبت و درونی را داری. ما همه میدونیم که امروزه اندیشه هایی وجود داره در عالم سیاست که به انسان ها میگه تصوری که شما از خودتون دارید تصور باطلی است، به منزله یک پندار است، به منزله تصویر معکوسی است که از اشیا در شبکیه شما میفته و شما باید این تصویر را دوباره مستقیم کنید، راست کنید. یعنی تصوری که از خودتون دارید تصور باطلی است، این تصور باید تصحیح بشه. خب این تصور چگونه تصحیح میشه؟ وقتی که اون ایدئولوژی را بپذیرید که به شما تعلیم میدهد که خود واقعی شما چیست. وقتی اون ایدئولوژی پذیرفته شد، هضم شد و درک شد، اونجاست که شما خود آزادی خواهید داشت. حالا به خوبی میبینید که چگونه این دو گونه مفهوم آزادی با هم در تخاصم میفتند. کسانی حکومت استبدادی برقرار میکنند، خوب توجه کنید، یعنی آزادی بیرونی شما رو میگیرند. چرا؟ میخواهند به شما خود واقعی شما رو بدهند. معتقدند که انسانها خود واقعی خودشون رو تأمین نکردند، بنابراین هرچه دم از آزادی بزنند سراب است، پندار است. چه باید کرد تا آزادی واقعی تأمین شود؟ از بیرون آزادی را میگیریم و با شمشیر به مردم خودی را تحمیل میکنیم که میپنداریم خود صادق و راستین آنهاست، و وقتی چنین خودی تأمین شد آزادی تأمین شده است. و اینجاست که اون تقابل نامیمون بین آزادی از و آزادی در پدید می آید. ابتدا به راحتی تصور می رفت که این دوتا ملازم همند، یکی مولد دیگری است، ولی الان می بینید یکی خصم دیگری است، یکی دقیقا خصم دیگری است. آیا شما می پسندید که کسی به زور و با تحمیل به شما یک منی، یک خودی بدهد که شما الان غافلید از اون خود و معتقد باشه که به دلیل داشتن اون خود کاذب شما آزادی ندارید، چون دیگری فرمانده شماست و آزادی چیزی نیست جز این که خود ما فرمانده خودمون باشیم؟ خب من مدعیم که میخواهم خود واقعی شما رو به جای خودش بازگردانم، ولی شما متوجه نیستید، حتی نمیپذیرید از من که این که شما الان میپندارید پندار شماست نه خود واقعی شما. من چه باید بکنم مطابق این تئوری؟ مجبورم که شما رو در قید بگذارم، استبداد ببرزم، یک نظام دیکتاتوری سیاسی برقرار کنم. چرا؟ به خاطر اینکه آزادی به شما بدهم. چگونه آزادی؟ آزادی مثبت و درونی. از چه طریق؟ به طریق ایجاد یک خلق خود واقعی در درون شما که وقتی اون خود راستین خلق شد شما آزادید. و چنین است که ما میبینیم که در روزگار ما عدالت با تکیه بر دیکتاتوری تحمیل میشود، آزادی به کمک سلب آزادی به مردم تحمیل میشود. یکی از اون معماهای نادر روزگار ماست. اگه شما دیده اید که کسانی معتقدند که آزادی، عدالت، دموکراسی، اینا تمام مفاهیم پنداری است، همه اش مفاهیم سرابی است و باید مفهوم نوی از اون خلق کرد، به کمک چنین برداشتی است از مفهوم آزادی. در این که چنین تفکیکی بین این دو گونه آزادی باید کرد ما هیچ تردیدی نداریم، اما در این که اون سوء بهره جویی رو ازش میشه کرد، باز در محکوم کردنش ما کمترین تردیدی نداریم. هیچ وقت هیچ کسی حق نداره که معتقد باشه همه مردم خوابند، ما فقط بیداریم و ما میخوایم اونها رو از خواب بیدار کنیم. این ایدئولوژی شیطانی است. این اون چیزی است که قرآن میگه که شیطان تزیین میکند اعمال رو برای مردم. در قرآن داریم ما دیگه کذالک زینا لهم اعمالهم، تزیین عمل یعنی همین، یعنی به نحوی عمل آرایش پیدا میکند در چشم انسان، به طوری که او آن را به نحو دیگری میبیند و به گونه دیگری تفسیر میکند. کسانی هستند در این جهان که مفتون و افسون ایدئولوژی شیطانی شدند، یعنی همیشه اعمالشان برای آنها آرایش پیدا میکنه. ولی چنین نیست که همه مردم و همواره اسیر چنین اندیشه‌ای باشند. و اگر کسی اعتقاد داشت که همه مردم چنینند جز خود او و او خرمگسی است که خدا او را برای بیدار کردن دیگران آفریده است، اولین کسی که مفتون این اندیشه است خود اوست. فلسفی مردیو را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود. بر این مبنا میخواییم حالا تفکیک کنیم بین دو گونه انقلاب، یکی انقلاب در اونطور که ابتدا گفتم. انقلاب بر غیر است، اما انقلاب در خود است. و حقیقت این است که ما تا در خودمون منقلب نشویم نمیتوانیم از بیرون انقلاب کنیم. ما باید تحلیل کنیم و ببینیم اون چه که به نام انقلاب در این کشور و در این جامعه گذشته است چگونه بوده است و از کدام نوع از این انواع انقلاب بوده و الان ما در میان کدام نوعش هستیم و خطی را که سیر خواهیم کرد برای آینده چگونه خطی باید باشد. یک چنین تصمیم گیری بر مبنای چنان شناسایی برای ما به طور قطع ضروری است. ما تردید نداریم که در این کشور انقلاب رخ داده است و این انقلاب در درجه اول اونچنان که تصور می رود و صحیح هم هست، مسلماً از نوع انقلاب بر دیگری بوده است. ما کسانی را که بیگانه می پنداشته ایم و نظامی را که بیگانه می پنداشته ایم بر او و علیه او انقلاب کردیم و بیرون راندیم و هنوز هم کمابیش این انقلاب ادامه دارد. هنوز بیگانگان همه بیرون نرفتند و هنوز بیرون راندن پایان نگرفته است و هنوز ادامه دارد. اما این بخشی است از انقلاب بر، انقلاب علیه کسانی که میبایست بیرون رانده شوند، انقلاب بر بیگانگان. اما کسی هیچگاه علیه خودش انقلاب نمی کنه. ممکنه در خودش انقلاب کنه، ولی هیچگاه امکان نداره که کسی خودش رو بیگانه بپنداره و خودش رو بیرون کنه. خودی که در اینجا طرح میکنیم البته یک خود اجتماعی است، یک خود فردی غرض من نیست، گرچه که به این خود اجتماعی بیشتر خواهیم رسید که چگونه چیزی است. ما قطعا انقلابی که کرده این کسی بوده است که این انقلاب رو کرده است و غرض از این کس هویتی است، هویت جمعی است که در اینجا عهده‌دار این انقلاب بوده است. عیناً همونطور که در اونجا می گفتیم که آزادی از کسانی مواردی هست که می پرسیم که چه کسی است که می خواهد از قیود بیرونی آزاد باشد، الان می پرسیم که چه کسی بود، کدام هویت بود که انقلاب کرد می دانیم که بیگانه که بود، می دانیم که دشمن که بود و انقلاب علیه او واقع شد و او رو بیرون راندیم، ولی می پرسیم که انقلابگر که بود. خب پاسخ سوال روشن از ابتداعن، انقلابگر ملت ایران بود، توده مسلمان و مستضعف ایران بود، شکی نیست، ولی این پاسخ کافی نیست. چه چیزی هویت این موجودات رو تشکیل میداد؟ کسانی که انقلاب کردند، این انسانها مجموعاً به منزله یک هویت، نزاع فردی که نبود، کسی با کس خاصی که دعوا نداشت، یک هویت از این طرف با یک هویت از اون طرف در تخاصم بود و این او رو بیرون راند. و ما الان در جستجوی این هویتیم. همه ملت ایران را اگر به منزله یک موجود تصور کنیم و همه بیگانگان را که الکفر و ملتون واحده به منزله یک موجود دیگه تصور کنیم، این موجودیت وحدت یافته و هویت واحد یافته با اون موجودیت در افتاد و او رو واژگون کرد و بیرون کرد. حالا سوال این است که این که بود که چنین کرد؟ دوباره سوال از خود، منتها این دفعه یک خود جمعی اینجا مطرح است، نه یک خود فردی. قبلا در مورد آزادی که می گفتم این نکته قابل توجه بود و شما هم لاجرم توجه کردید که یک کسی که می خواد آزاد باشه باید خودی داشته باشه. کسی که استقلالی از درون نداره، هویتی نداره، کسی نیست، این آدم نمیتونه طالب آزادی باشه. همه نکته در اینجاست، همه مسئله این انقلاب در اینجاست که این انقلاب به این دلیل واقع شد که ما کسی بودیم و به این دلیل تداوم خواهد یافت که ما کسی باشیم. اگر این کس بودن، این هویت دار بودن سلب شود، هیچ چیز باقی نخواهد ماند، هیچ چیز باقی نخواهد ماند. همه اون چی که ما در پی کشف او هستیم این است که این کس که بود، این کسی که به صورت یک دست در آمد، یک هویت واحد یافت و اون همه عظمت و ارزش رو آفرید، او که بود. اگر این کس شناخته شود و ویژگی‌هاش به دست بیاد و کیفیت عمل کردش در این بستر یک ساله گذشته معلوم بشه و تا حدودی خطوط آیندهش ترسیم بشه، ما میتوانیم به یک نگاه روشنی از این انقلاب عظیم دست بیابیم. انقلاب علیه چه کسانی بود؟ اون کسان کما بیش روشنند، ولی انقلاب کنندگان کیان بودند؟ و اگر تمام اینها رو جمع کنیم و به منزله یک موجود در نظر بگیریم، میپرسیم این کس که بود که به صورت یک دست این انقلاب رو انجام داد. این تعبیر رو ما از قرآن میگیریم. قرآن برای ما به خوبی توضیح میدهد که وقتی که یک امت هویت واحد پیدا کردن چگونه یک نفر میشوند. شما میدونید که معمولا در قرآن در مواردی که عذاب برای گروهی رخ میدهد یا بر قریه‌ای عذابی نازل میاد، همیشه به صورت مفرد از آنها ذکر میکند و این رمز این است که برای قرآن یک قریه یا یک سرزمینی که مشمول عذاب شده اند چنان همبستگی با هم پیدا کرده بودند و چنان همداستان بودند در آن فساد که گویی یک نفر بود که فساد میکرد و همین یک نفر به زمین خورد. بله علمای بلاغت گفتند که میتوان همونطور که ضمیر جمع رو نسبت میدیم به اون مجموعه، یک ضمیر مؤنث مفرد رو هم نسبت بدیم به این مجموعه. من غفلت ندارم از این نکته که ممکن است که ما یک مجموعه رو، یک عده افرادی رو که در یک قریه به تعبیر قرآن در یک سرزمین بودند، همه رو وقتی که میخوایم عملشون رو ذکر کنیم چنان سخن بگوییم که وقتی میگیم که گویی قریه داره عمل میکنه. ولی شاید معنای لطیفتری هم در اینجا باشه و او همین بود که میگفتم، اون آیهی که در سوره نحل هست، ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یعطیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خداوند مثال میزند یک قریه‌ای را که در امن بود، یعنی مردم یک قریه‌ای را همداستان بودند، در امنیت کامل بودند، یک هویت داشتند، مثل اینکه یک موجود در آنجا بود که این موجود ایمن بود، این موجود در رفاه بود. یعتیها رزقها رغدا من کل مکان، از هر طرف رزق او به فراوانی تمام روان بود. فکفرت به انعم الله، این یک نفر کفر ورزید به نعمت الهی، یعنی تمام قریه. منتها در این کفر چنان همداستان بودن که گویی یک نفر کافر شد و پیش از او گویی یک نفر بود که مؤمن بود و در رفاه بود. این یکی بودن، این که گویی یک نفر کافر می شود و یک نفر ایمان می آورد، همونیست که یک مجموعه را یک امت می کند. در آیه پایین تر از این خود قرآن میگه ان ابراهیم کان امتا قانتا لله شاکرا لانعمه اجتباه. ابراهیم یک امت بود، یک امتی که شکر خداوند رو میکرد. هویت واحد یافتن، از تفرق نجات پیدا کردن، همه اندامها رو در هدف و جهت واحد به راه انداختن، انسانها رو شایسته این میکنه که به منزله امت واحد باشن. ما در جستجوی پاسخ اون سوالیم که این کس که بود، ما چگونه هویتی برای این موجود انقلابگر در این کشور قائلیم. خب همه شما میدونید که مسئله بسیار دشواری است. در حقیقت دشواریش هم از تحلیل دقیق علمی مسئله انقلاب در ایران سرچشمه میگیرد. ما چگونه میخوایم تفسیر کنیم این انقلاب رو؟ شما میدونید در تمام انقلاب هایی که در جهان رخ داده، تئوری هایی که وجود داره برای تفسیر این انقلابات، همشون اگر به دقت نظر کنید برمیگردد به این که هویتی برای انقلابگران معین کنند. ما قطعا قبلا در کشور خودمون یک انقلاب دیگه داشتیم، دست کم انقلاب مشروطیت، و شما کمابیش از تفسیرها و تحلیلهای مختلفی که از این انقلاب شده با خبرید. خب ما از تفسیرهای مارکسیستی داریم در این زمینه تا تفسیرهایی که 100% میتوان گفت اسلامی است، به این معنا که کسانی هویت انقلابگران را، من در اینجا وقتی که میگم هویت، چیزی بیشتر از صفتی از صفات اشیاء رو میخوام برسانم، میخوام اونها رو بگم که مجسمه چه چیزی بودن یا چه چیز مجسمی بودن در عالم خارج. هویت انقلابگران رو یک هویت اسلامی میدانن تا یک هویت طبقاتی، و بین این دوتا هم البته تفسیرها متفاوت است. طیفی از تحلیلها وجود داره. که بود که برکه شورید؟ یک طبقه بود که بر یک طبقه دیگر شورید؟ یک فکر بود که بر یک فکر دیگر شورید؟ یک ایمان بود که بر ایمان دیگر شورید؟ و انواع این تفسیرها. تعیین هویت انقلابی یک موجود انقلابی برای ما اهمیت بسیار زیادی داره در تحلیل آینده ما. ما معتقدیم، من معتقدم که انقلابی که در این کشور یک سال قبل رخ داد و البته ریشه هاش خیلی به عقبتر برمیگرده، یک انقلاب اسلامی است. غرض من از انقلاب اسلامی یک مفهوم خیلی دقیقی است. یعنی ما به هیچ چیز بیش از مسلمان بودن احتیاج نداشتیم برای اینکه این انقلاب رخ بدهد. غرض من اینه. مردم ما لازم نداشتن چیز دیگری باشند جز مسلمان بودن، و بنابراین انسانها مجسمه مسلمانی و بلکه مسلمانی مجسم بودند. هویت اونها چنین بود و این ملت یک پارچه یک موجود مسلمان بود، و این یک موجود مسلمان اون یک موجود کافر رو بیرون راند. این همه تحلیل است از این انقلاب. منطقه من باید این روشن کنم. شما ممکنه بلا فاصله از من بپرسید که مگه استبداد سیاسی توی این مملکت نبود؟ مگه فشار اقتصادی توی این مملکت نبود؟ مگه این همه زجرها و شکنجه های ساواک نبود؟ مگه اون همه دشواری ها و تنگناها نبود که در زندگی برای مردم پیدا شده بود؟ مگه آگاهی های مردم نبود؟ مگه غیر مسلمان توی این مملکت نبود؟ این چه جور تحلیلی است که ملت ما یک هویت اسلامی یافته بود و این یک هویت بر اون یک هویت کفر شورید و او رو بیرون انداخت. بله همینطوره، اینها بود و این انکار بدیهیات است. اگر کسی گمان کنه که بدون دیدن اونها و بدون در نظر گرفتن اونها میتونه انقلاب ایران رو معنا کنه و بفهمه چیست، اما اونها در طول این بود نه در عرض این، و بین این دوتا تفاوت بسیار است. دو چیز اگر در عرض هم باشند بله تضاهم دارند، یعنی یا این است یا او. اگر گفتی اوست این نیست، این درست شبیه میمونه که وقتی راجع به قاتل یک شخص مقتولی سخن میگیم، وقتی که دو نفر رو معرفی میکنند که این قاتل یا او، خب طبیعیست این دوتا دو عاملن در عرض هم. این اگر ثابت شود که اولی قاتل بوده، فقط اولی قاتل بوده، خب دومی نیست، و اگر ثابت شود دومی بوده اولی نیست، جای یک دیگر رو پر می کنند. اما اگر ثابت شود که شخص اول قاتل بوده، بعد کسی بیاد بگی که نه آقا ایشون قتل رو انجام نداده، چاقو بوده که انجام داده، اون موقع شما خواهید گفت که این دوتا در طول همن نه در عرض هم، منافات ندارن با هم، این فراگیرنده او هم هست. ما اگر بگیم که این قاتل است، هیچ اعتراضی بر ما وارد نیست. اگر بعدن معلوم بشه که ایشون با چاقو کسی رو به قتل رسونده، با تفنگ به قتل رسونده، با دستاش خفه کرده، هر کاری کرده، این آدم است با تمام ابزاری که در طول هستی او قرار میگیرد، نه اینکه این آدم با چاقو او دو موجود باشن که اگر چاقو کرد آدم نکرده باشه، اگر آدم کرد چاقو نکرده باشه. بله تمام اون عوامل بودند، مسلمن بودند، مؤثر هم بودند. اگر نبودند معلوم نبود که انقلاب رخ بده در این زمان. هیچ کسی نمیتونست پیش بینی بکنه و هیچ کسی هم نخواهد توانست این چیزهایی رو پیش بینی بکنه. معمولا ما پس از وقوع واقعه چشممون باز می شود، اما در طول این عامل اسلامی بودن نه در عرض او. چرا میگم در طول او بودن نه در عرض او؟ دلیل داره. دلیلش هم عبارت از این است که ما به کمک هویت اسلامی داشتن انقلاب کنندهی که در این کشور بود، میتونیم تمام پدیده هایی که در طول انقلاب رخ داد تفسیر کنیم، اما به کمک هر عامل دیگری این تفسیر برای ما امکان پذیر نیست. دوستانی که احیانا آشنایی دارن با مفاهیمی که گاهی من در سخنم به کار میبرم و یکی از اونها همین مفهوم تفسیر علمی است، به خوبی درک میکنن که غرض من چیست. وقتی که ما میگیم تفسیر میکنیم یک پدیده را، یعنی یک طرحی، یک تئوری رو عرضه میکنیم که میتواند بپوشاند پدیده های متفاوتی را که اتفاق افتاده است. الان شما که در اینجا جمع شدید، میخوایم یک تفسیری بدیم از اجتماع شما در اینجا، چه بگوییم که بپوشاند و فرا بگیرد آمدن تک تک افراد رو در اینجا. یک تفسیر فراگیر عبارت از این است که همه آمدید برای شنیدن سخنان من، یک تفسیر فراگیر است. هر حادثه‌ای که در بیرون برای هر کسی رخ داده است، همش به کمک همین طرح واحد تفسیر پذیر خواهد بود. بنابراین شما نباید بگید که آقا چطور می شود که این تفسیر واحد باشه، منی که با ماشین اومدم بنزینم هم تو ماشین مؤثر بوده که اومدم. بله درست مؤثر بوده، ولی اون در طول این است نه در عرض این. مقصود دقیق من اینه. بله کسی منکر نیست که اون مؤثر بوده، غذایی که شما چند روز پیش خوردید در انرژی بخشیدن به بدن شما مؤثر بوده برای اینکه راه بیاد بیاد به اینجا. کسی ممکنه بگه که اعلام کرده بودن، من اون اعلام رو دیدم که اومدم اینجا. بله درست اون اعلام رو شما دیدید، ولی او در طول این بوده است نه در عرض این. کسی ممکنه بگه که به این دلیل که در سالیان پیش یک تالار ابن سینایی رو کارگران ساختن، اگه نساخته بودن که نمیشد ما بیایم اینجا. بله درسته، او هم در طول این بوده است نه در عرض این. من مایلم که به خوبی دقت کنید که وقتی ما میگیم که یک تفسیر فراگیر میدهیم از حدوث یک حادثه غرض چیست، و این نکته ایست که معمولا این تحلیلگرانی که درباره انقلاب ایران گفتند دقت کافی در این امر نکردند. حالا بیایید و بگید که آیا میتوان آمدن و اجتماع همه شما رو در اینجا تفسیر کرد از این طریق که بگیم که به دلیل این که در سالهای پیش چنین سالونی چنین تالاری ساخته شده است؟ خب میشه این رو تفسیر کرد؟ نه نمیشه کرد. نفس این که چنین تالاری ساخته شده است به هیچ وجه موجب اجتماع تمام افرادی که اینجا هستن نیست. حالا ما 1 در 100 میلیون حدس میزنیم یک نفر هم ممکن اومده باشه صرفا واسه خاطر دیدن این تالار، حالا احتمال داره، نمیشه گفت، محال است. ولی این که تفسیر این حادثه نیست، این که تفسیر این حادثه نیست. ممکنه که بگیم که بنزینی که تو ماشین ها بوده است و غذایی که مردم خوردن، بله درسته، ولی خیلی ها بنزین تو ماشینشون و غذا هم خوردن ولی اینجا نیومدن. میبینید که تمام اون چه که ما میگیم گرچه مؤثر بوده است اما در طول این تفسیر قرار داره نه در ارزش، به نحوی است که فرا نمیگیرد تمام حوادثی رو که رخ داده است. تمام حوادثی که اینجا رخ داده، یکی اومدن من است، یکی آماده شدن این سالون است، یکی آمدن تک تک شماست. طرحی باید داد که همه این حوادث رو فرا بگیره و اگر شما چنون کردید تفسیر علمی از این حادثه داده اید. دقیقا معنای تفسیر علمی اینه، یک هویت واحد دارد این جلسه، یعنی یک هدف واحد را تعقیب می کند و اون اوست که وحدت می بخشد به تمام کسانی که در اینجا آمدن، و الا این رو بردارید دیگه تمام افراد متفرقند، هر کسی برای خودش کسی است، عزمی دارد، زندگی دارد، گذشته‌ای دارد و آینده‌ای دارد. اون چی که وحدت می‌بخشد به این مجموعه همون تفسیر واحدی است که همه رو می‌تونه بپوشونه و فرا بگیره. سخن در این نیست که در این کشور استبداد سیاسی نبود، اختناق اقتصادی نبود، سخن در این نیست، اینها بود، چه کسی می‌تونه منکر بشه؟ سخن در این است که آیا این عوامل پوشاننده و فراگیرنده تمام حوادثی که در طول انقلاب بود هستند یا نه؟ سخن در این است. ما انواع حوادث داشته ایم در طول این انقلاب. تفسیری که باید عرضه کرد تفسیری است که همه این حوادث رو بتونه برای ما روشن کنه، دلیل وقوعش، انگیزه حدوثش رو نشون بده. این انقلاب شعارهای مشخصی داشت، این انقلاب انگیزه مشخصی داشت، این انقلاب وحدت نادری رو ایجاد کرد میان مردم، این انقلاب عکس العمل خاصی رو از دشمن داشت، این انقلاب یک پیامدهای خاصی داشت، این انقلاب رهبری مشخصی داشت. تمام اینها عواملی بود که در این انقلاب رخ داد. هر تفسیری که شما بخواد برای انقلاب بدید باید به نحوی باشد که تمام این حوادث رو فرا بگیره. من فقط به منزله یک مثال به خاطر اینکه نشون بدم که روش صحیح علمی تحلیل چیست، در اجمالا سیری که خود من کردم در این تحلیل چگونه بوده است، بدون اینکه بخوام تمام جزئیات اون رو طرح کنم و بحث بکنم، چنین است. به دلیل اینکه این حادثه، این انقلاب عظیم یک حادثه فراگیر بوده است در این مملکت و در فراگیریش هیچ کدوم ما دیگه تردیدی نداریم، آتشی بود که همه کشور رو در خودش فرا گرفته بود و همه کشور یک پارچه شعله شده بود، باید برای تحلیل این حادثه یک عامل فراگیر رو پیشنهاد کنیم. باید به نحوی به دنبال عاملی بگردیم که همه را در خود فرو میبرد، درست شبیه این که اگر تمام این مملکت را آتش فرا بگیره ما گویی به دنبال این میگردیم که بذر یک شیء احتراق پذیر را همه جا بیابیم. فکر کنیم در فضا چیزی پخش شده است، باروت پخش شده است،
بر زمین ها نفت ریخته شده است، چیزی که این آتش رو به همه جا بتونه بکشونه. چون آتش فراگیر است، باید ماده مخترق هم فراگیر باشد. پس اولین قدم در تحلیل این است که یک حادثه فراگیر یک انگیزه فراگیر میخواهد و بدون این شما نمیتونید به تحلیل دقیق اون حادثه موفق بشید. این عامل فراگیر چیست؟ ما مجبوریم که پیشنهاد کنیم، گمان بزنیم و بعد از گمان زدن تست کنیم. اینم راه علمی قضیه است. اونایی که مشتاق علمند، گمان میزنیم چه حادثه‌ای، چه انگیزه و عاملی در کشور ما فراگیر است، به نحوی که اکثریت قاطع این ملت رو در خودش فرو میبره. خب عوامل زیاد فراگیری داریم. ایرانی بودن، همه ایرانی ها ایرانی هند، همشون ایرانی هند. یک عامل فراگیر است ایرانی بودن و محتمل است که یک تفسیر شایسته‌ای باشد. مردم ایران به خاطر ایرانی بودن و به خاطر به خطر افتادن ملیتشون به پا خواستند. این یک تفسیر ممکن است، ولی کافی است. باید بررسی کنیم. عامل فراگیر دیگر عبارت بود از استبداد سیاسی و این همون چیزی است که همه ما به خاطر داریم و گمان میکنیم که اون باید باشه که مفسر این حادثه باشه. ما تردید نداریم که تمام مردم ایران، اکثریت قاطع اونها، در خفقان و استبداد سیاسی به سر میبردن. اون فشار فشار نبود که کسی از اون مستثنا باشه، جز عده بسیار معدودی در اون رأس، در اون رأس هرم قدرت در رژیم سابق، که اونا هم در واقع به نحوی قربانی همون استبداد بودن و قربانی هم شدند. گفت نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. اونا نه تنها استبداد بر مردم می کردن و دست و پای خودشون هم قید نهاده بودن و همو بود که بر اونها محکمتر شد، ولی اینها دریدن. ولی با نظر ظاهری جز معدود کسانی که آزادی نسبی داشتن همه در کام این استبداد فرو رفته بودند. اینم یک عامل فراگیر بود، شکی نیست. فشار اقتصادی چگونه بود؟ تنگی معیشت چی؟ یک عامل فراگیر بود، هیچ تردیدی ما نداریم. جز تعداد معدودی که از رفاه معیشت برخوردار بودند، توده قاطع این مردم همشون در رنج معیشت به سر می بردن. تنگنای زندگی بود، بالا رفتن ارزاق بود، بسته شدن راه ها بود و یک مش دلال صفت خونخاری بود که مردم رو می مکیدند. فشار اقتصادی هم یک عامل فراگیر بود. همه اینها ممکن است که به منزله طرحی، مدلی و تئوری بتوانند پیشنهاد شوند برای تحلیل این حادثه عظیم به نام انقلاب که در این کشور رخ داد. عامل فراگیر دیگر چی بود؟ مسلمان بودن بود. خب البته ما قبول داریم که اقلیت غیر مسلمانی تو این کشور هستن، ولی اکثریت قاطع مردم این کشور مسلمانن. اینم یک عامل فراگیر دیگر است. خب حالا اون سیری که شما میباید بکنید برای اینکه به این تحلیل علمی دست بیابید این است که ببینید حوادثی که در طول تاریخ انقلاب رخ داد، از هر چند سال قبل که میخواید در نظر بگیرید و جلو بیاد، و البته نمیتونید تا بی نهایت عقبش هم ببرید، در حال از یک نقطه شروعی باید آغاز کنید، چون برمیخورید به مسئله مرغ و تخم مرغ و در حال از یه جایی باید این رشته بریده شود. خب از اونجایی که باید این رو آغاز کرد آغازش کنید و این حوادثی که پیش اومده در طول این تاریخ ببینید که کدوم یکی از این عوامل فراگیری که من گفتم بهتر و با لیاقت بیشتر میتونه اونو تفسیر بکنه. من تردیدی ندارم که شما خواهید یافت که اون چه که به نام مسلمان بودن است عاملی است که بیشترین پدیده ها رو فرا میگیره و تفسیر میکنه و به این دلیل است که من میگم که این یکی مفسر واقعی است و بقیه در طول این قرار میگیرند. این به شیوه اون تحلیل‌های دیگر نیست که از پیش شما یه عاملی رو در نظر گرفته باشید و دنبال صدقش برید. بله قبوله، شما اگر بیاید و بگید که علت اقتصاد بود، فشار اقتصادی بود، شک نیست که براش موارد صدق پیدا خواهید کرد. کی میتونه چشمشو ببنده و بگه نبود؟ ولی این شیوه صحیح عمل است. بیاید بگید که علت فشار سیاسی بود بر مردم. خب تردیدی نیست که شما به خوبی موارد بسیار رو میتونید نشون بدید که خب سرچشمه میگرفت از این بغض ها، کینه ها، انقلاب ها، شورش ها و درگیری هایی که مردم با رژیم داشتن و تنگناهایی که او براشون ایجاد کرده بود. ولی شیوه کار این نیست. این همیشه غلط‌ترین روش است که شما اندیشه رو در نظر بگیرید و بعد به موارد صدقش بپردازید. شما خواهید یافت. فالگیرا هم در طول تاریخ وقتی فالگیری میکردن بالاخره چند دفعه حرفاشون درست در اومده بوده تو این دنیا. اگر به اونا بخوایم قانع باشیم همه چیز رو میتونیم تأیید بکنیم. ولی این نیست شیوه کار. شیوه کار این بود که گفتم ابتداعا عظمت حادثه و ویژگیش رو در نظر میگیرید و بعد به دنبال این ویژگی عوامل رو نامزد میکنید که پاسخگوی اون ویژگی باشند و بعد تک تک این عوامل رو به تست میگذارید و یکی پس از دیگری حذف میکنید. حالا بعد از این سیر عقلانی که ما کردیم، این توضیح اندکی که من دادم که چگونه است روش تحلیل در این امر، من میخوام مدعی شدم بدون اینکه دیگه بخوام همه دلایل مسئله رو اینجا ذکر کنم که اون هویت اسلامی ما بود که منقلب شد و این انقلاب از بیرون رو به وجود آورد. همه عوامل دیگه هم در طول این قرار داشت بدون اینکه ما بخوایم انکار بکنیم سهم هیچ عامل دیگری رو، ولی من مایلم که شما به خوبی در نظر بگیرید که این عوامل چگونه با هم مساعدت میکردند تا چنین حادثه‌ای متولد شود در این کشور. خب حالا ما به پاسخ سوالمون رسیده ایم. انقلاب بر انجام شد، انقلاب علیه اون رژیم خودکامه‌ای که در حقیقت بیگانه بود، مال ما نبود، جزء هویت ما نبود، با ما وحدت نداشت، غیر بود و ما این غیر رو بیرون انداختیم. انقلابگر که بود؟ سوال این بود، انقلابگر که بود؟ اون هویتی که یک پارچه دست شد و همه سر چشم شد تا بشناسد غیر را و تا براند او را، که بود؟ هویت اسلامی مجسم شده و بلکه مجسمه مسلمانی، او بود که انقلابگر بود. این هویت انقلابی بود در این کشور. حالا تداوم انقلاب ما به تداوم این هویت است، به حفظ این هویت است، به ابقاء این هویت است و به پیراستن این هویت است. اون چه که گذشته ما رو به وجود آورد همان است که آینده ما رو هم تعیین خواهد کرد. همون چیزی که آقای بوفون میگفت در زمین شناسی، میگفت آینده زمین رو کسی نخواهد شناخت مگر اینکه بداند که در گذشته بر زمین چه عواملی اثر می‌کردند. بله این شاه کلید زمین شناسی نوین است. این شاه کلید در اینجا هم کاربرد داره. آینده این انقلاب رو کسی نخواهد شناخت و خوب بینش صحیح نسبت به او نخواهد یافت مگر اینکه عواملی را که در گذشته در او در کار بودند بشناسه. اون که بود که انقلاب کرد، چگونه کرد و اینک در چه حال است. خب پس قدم بعدی ما این استش که اینک این انقلابگر در چه حال است، این هویت اسلامی امروز به چه روزی افتاده است. این برای ما نهایت اهمیت رو داره. نشناختن این نشناختن انقلاب است، از دست دادن انقلاب است. خب اینجاست که نوبت انقلاب در میرسد و این همون چیزیست که تعبیر قرآن است که ما هم همون رو به کار میبریم و بهش میگیم احیا. در قرآن ما دو تا ترم داریم، دو تا اصطلاح داریم. یکی همون مقاتل است، قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم با امامان کفر بجنگید، نه اینکه اونها رو بکشید، بجنگید. اینها پیمان ندارند، اینها وفادار به پیمانهای خود نیستند. این قتال است، این انقلاب بر علیه موجودی است. بله، ما این رو داریم در قرآن. کلمه انقلاب البته نداریم، ولی زیاد مهم نیست، هیچ مهم نیست در حقیقت. اصطلاحات است، امروزه به این میگن انقلاب. ما داریم در قرآن کلمه منقلب و ینقلبون و اینا، ولی اتفاقا در مواردی است که اون موارد زیاد مطلوب نیست. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ولی نبودن این کلمه هیچ چیز رو نفی یا اثبات نمیکنه. این رو هم میگم تا باز به خاطر داشته باشید. عده اومدن گفتن که کلمه مالکیت تو قرآن نیست، پس مالکیت در اسلام نیست. بله، کلمه مالکیت توی قرآن نیست، ولی پس مالکیت در اسلام نیست خیلی استنتاج غریبی است. چگونه از اون به این میشه رسید من نمیدونم. اونا که گفتن لابد وقوف داشتن. من نمیخوام بگم مالکیت در اسلام هست یا نیست، ولی به این دلیل نمیشه گفت نیست. بس در نوع دلیلی است که آورده میشه، این نیست دلیل کار. خب کلمه ازدواج هم تو قرآن نیست. حالا ازدواج در اسلام نیست، شما پاسخ بدید. تو قرآن چیز دیگری است. به جای ازدواج تزویج مثلا هست، نکاح هست. خب ولی ازدواج نیست، ولی اینا هیچ دلیل نمیشود. بله کلمه انقلاب نیست. خب حالا انقلاب در اسلام نیست، پاسخش رو بعد شما بدید. عرض میشود که بله، انقلاب بر در قرآن به تعبیر، یعنی تعبیراتی نظیر قتال و جهاد و اینجور چیزها داره. ما برای انقلاب در خود هم و در خود اجتماعی هم تعبیرات داریم، و اون همون تعبیر احیا است در قرآن، که یک تعبیر بسیار زیبایی هم هست و خیلی هم خوب اون منظوری رو که ما داریم بیان میکنه. اولا اون چی که قرآن میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، همونی است که من ازش تعبیر در انقلاب در میکنم. هیچ قومی متغیر نخواهد شد یا خداوند قومی را متغیر نخواهد کرد مگر اینکه اون قوم از درون عوض شود، خودش را عوض کند. به تعبیر دیگه هیچ قومی انقلاب نخواهد کرد مگر اینکه خودش منقلب شود. بنابراین هیچ قومی از بیرون و بر کسی و بر بیگانه نخواهد شورید مگر اینکه ابتدا بر خود شوریده باشد و از درون انقلاب در او راه یافته باشد. پس تغییر به انفس اونچنان که در قرآن هست همون انقلاب در است که ما اینجا داریم ازش سخن میگیم. تعبیر احیا هم در قرآن هست. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنان، سخن خدا و رسول را بشنوید و ندای اونها را اجابت کنید هنگامی که شما را میخوانند به سوی اون چیزی که حیات بخش شماست. لما یحییکم، چیزی که شما را احیا میکند. این احیا همون انقلاب دوم است، همون شستشوی هویت است، همون تخلیص هویت است که از او داریم سخن میگیم. ما به خاطر حفظ این هویت اسلامی چه کرده ایم؟ این هویت انقلابگر اگر از دست رفت انقلاب رفته است. انقلاب بر دوش این هویت است. اینجاست که لزوم اون انقلاب درونی مطرح میشه. در یک کلمه من میخوام بگم که این انقلاب درونی چیزی نیست جز یک اجتهاد درونی، همین. ولی این رو من خواهم شکافت که غرض چیست. شما میدونید که یک مکتبی به نام اسلام، این یه چیزی توی هوا نیست. درک این مسئله چیز بسیار مهمی است. اسلام یعنی همین ما که مسلمانیم. شما ممکنه از این یک برداشت احیانا به نحوی بکنید که مورد نظر من نیست، ولی من امیدوارم که به تدریج متفتن بشید که غرض دقیق من چیز از این مسئله. اسلام عبارت است از استنباطی که ما از اسلام داریم. اسلام عبارت است از اسلام اونچنان که در میان مسلمانان هست. نباید پنداشت که اسلام چیزی است در جایی، در هوا، در کتابها، و ما بعد اینجا نشسته ایم و هی خودمون رو داریم با او تطبیق میدیم، یا عقب میریم یا جلو میام یا منحرف میشیم. ما خودمون هرچی مسلمان تر بشیم اسلامی تر شده ایم. اسلام بیشتر تحقق یافته است. اسلامی که توی کتاب هاست که اسلام تحقق یافته که نیست. اسلام تحقق یافته منم و شما، من که مدعی مسلمانی هم و شما که مدعی مسلمانی هستیم، اینون اسلام هست اونچنون که در خارج مجسم شده است. ما چرا میگیم این انقلاب اسلامی بود؟ چرا این رو میگیم؟ برای اینکه ما این مردمی که انقلاب کردن مسلمان میدونیم، اصلا معتقدیم که وجدان اسلامیشون جزیده شده بود تا این انقلاب رو انجام دادن، ولی مگه میشد انقلاب بکنن؟ پس این همون اسلام بود. این که نشد که ما خوبیاشو به گردن اسلام بذاریم ولی بدیاشو بگیم هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ما همون اسلامی، این اجتماع اسلامی خود تجسم اسلام است در زمان ما. بله، این میتواند به نحو دیگری هم مجسمه اسلام باشه و ما میخواییم که به سوی این نوع تجسم راستین و نهایی پیش بریم، البته. ولی نباید خودمون رو بفریبیم، نباید خودمون رو بفریبیم. این هویت اسلامی که به وجود اومده باید هرچی بیشتر تخلیصش کرد، خالصش کرد، پیراستش، و با این پیراستن او رو آماده تر کرد برای حرکتهای بعدی. چگونه ما میتونیم این رو نگهداری کنیم؟ این بقاء بر هویت، این حفظ شخصیت چگونه امکان پذیر است؟ گفتم همه چیز ما در گروه اینه، همه چیز ما. ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم از این و گمان کنیم که نوبت اسلام تمام شد و دیگه حالا باید سراغ عوامل دیگری بریم. من تا اون چیزی که من از اسلام و مسلمانی و هویت اسلام اینجا اراده میکنم، امیدوارم که به خوبی به دست بیارید که غرض من چیست. چه کنیم که این رو حفظ کنیم؟ اسلام برای ما عصای خوبی بود، برای ما پشتوانه خوبی بود برای احداث این نهضت، برای ایجاد این انقلاب، برای خلق این حادثه نادر در تاریخ بشری. ولی اگر ازش حراست نکنیم همه چیز از دست خواهد رفت. برای ما امروز، ما پیش از این که این انقلاب به وجود بیاد، یعنی اون انقلابی که به اون شکل منتهی شد به سرنگونی رژیم طاغوتی، ما اجتهاد کرده بودیم در اسلام. اجتهاد ما در اسلام بیشتر از قبیل اجتهاد منفی بود و غرض من از اجتهاد منفی یعنی بهتر شناختن اسلام و به دست آوردن کفایت‌های او در راه ایجاد آمادگی در انسان‌ها برای به زمین زدن یک رژیم. ما اسلام رو به منزله یک پیام خون و شهادت خوب شناختیم. باید قدردانی کنیم. ما به خوبی این درس رو از مرحوم شریعتی گرفتیم، همه ما، در این تردیدی نیست. اسلام در این جامعه خیلی خوب معرفی شد. اجتهادی بود، اجتهادی بود در معرفی اسلام به منزله یک مکتبی که رسالت شهادت داشت. ولی آیا برای پس از این واژگونی همین مقدار اجتهاد کافی است؟ نه، نیست. همین مسلمان هایی که هویت واحد اسلامی به دست آوردند و شوریدند و طالب شهادت بودند، اسلامی که در اینها تحقق یافته بود، اسلام شهادت آمیز بود. اون اجتهاد بود در اسلام که اون مسلمان ها را آفرید. ولی ما تا نیمه راه آمده ایم. ما پس از وقوع این انقلاب نیازمند یک اجتهاد نوین هستیم در اسلام، برای پاک نگه داشتن و سالم نگه داشتن این هویت از میکروب ها و از بیماری هایی که بعداً ممکنه عارض او بشه. ما به اجتهاد نوینی نیازمندیم. غرض منم از اجتهاد در اینجا اجتهادی نیست که یک شخص مجتهد بنشینه و یک فکری بکنه. نمیگم اون کار رو نباید بکنه، اون کار رو باید بکنه، ولی اون این نیست که من دارم میگم. این اجتهاد یک اجتهاد جمعی است. یعنی همه ما باید به مفاهیم نوینی از اسلام برسیم و خودمون رو اونچنان که در خارج هستیم به یک نحو دیگری از مسلمانی محقق بکنیم، اون مسلمانی که شایسته پس از انقلاب است، پس از وقوع اون حادثه انفجار و سرنگونی رژیم است. خوب نیست که ما تعبیر پس از انقلاب به کار ببریم، به پایان که نرسیده، ما در نیمه راهش هستیم. غرض من هر وقت میگم پس از انقلاب، یعنی پس از اون سرنگونی، اون نقطه عطفی که در این انقلاب بود. ما به اون اجتهاد احتیاج داریم. این اجتهاد، اجتهاد جمعی است. همه ما، همه ملت مسلمان ما با اجتهاد خودش نشون داد که شهادت یک امری است مطلوب اسلام، یعنی مطلوب مسلمانان. حالا ما با اجتهاد دست جمعی باید نشون بدیم که استثمار یعنی چی. این چیزی نیست که یک کسی بخواد در یک گوشه معنا بکنه برای ما. ما این رو باید با یه همبستگی که در یک هویت واحد معنا پیدا میکند معنا کنیم. ما باید اجتهاد کنیم در اینجا. همه این مجموعه با یک هویت واحدی که پیدا میکنه بعد استثمار رو معنا کنه. ما به این اجتهاد جمعی نیازمندیم. ما باید معنا کنیم که قدرت یعنی چی؟ ما باید معنا کنیم که دولت یعنی چی؟ ما سخت محتاج این معنا کردن ها هستیم. ما معنا کردیم که خون یعنی چی؟ معنا کردیم که شهادت یعنی چی؟ و محقق کردیم در عالم خارج. تو کتاب هم دیگه نوشته نبود، تو خیابون ها اومدیم معانی. حالا ما همین معانی رو بعد به خیابون ها بیاریم، به عرصه اجتماع بیاریم. ما نیازمند چنین اجتهادی هستیم در تمام هستی خودمون و البته در تمام هستی جمعی و اجتماعی خودمون. این است اون چی که در یک کلام میتونه هویت اسلامی ما رو محفوظ نگه داره. این هویت اسلامی که به کمک این اجتهاد جمعی تحقق میپذیرد در عالم خارج، بار این انقلاب رو به دوش خواهد کشید. اون چی که ما به نام احیا می نامیم که به معنای زنده کردن است، که قرآن می نامد و ما هم به تبع او، چیزی جز این نیست. ما چرا طالب وحدتیم در اجتماع و چرا امام اینقدر فرمان و تشویق به وحدت می کنند؟ چرا؟ وحدت چرا مطلوبه؟ چرا اصولا این چی جز چیزیست؟ هیچ شما با خودتون اندیشیدید که مطلوبیت این از چه لحاظه؟ خب چرا ما قائل نباشیم به کسرت؟ چرا نگیم تفرق باشه؟ خب زیاد باشن، بگذار هزار گل بشکفت، چه ایرادی داره؟ چرا باید همه یه جور باشن؟ اولا مفهوم وحدت شما میدونید که یک جور بودن نیست، به قول فرنگی ها یونیفورمیتی نیست، یونیتی هست. یونیته با یونیفورمیته خیلی فرق داره دیگه. ما نمیگیم همه یکسان باشند و یک شکل باشند. کی گفته این رو؟ اگه کسی از وحدت چنین تلقی داشته باشه، خیلی تلقی باطلی است. چون امر محال است اصولا تو عالم. یونیتی به اصطلاح در عین پلورالیتی امکان پذیر است. در عین اینکه شما انواع گوناگون داشته باشید، ولی اینها با همدیگه دارای وحدت باشند، امکان داره. ولی یونیفورمیتی امکان نداره، یک شکلی. خب ما چرا طالب یونیتی هستیم؟ به چه قیمتی طالبیم که دارای وحدت باشیم؟ چی چیز رو برای ما تأمین میکنه؟ هیچی. یه موجود زنده، یه موجودیست که هر کدوم از اندامهاش یه سازی نمیزنه، همه با همدیگه اتحاد دارن، با هم همداستانی دارن. همین، ما جامعهمون مرده خواهد بود اگر بنا باشه که این همداستانی وجود نداشته باشه. چشم من همون جا رو میبینه و بعد دست منم تبعیت از چشمم میکنه وقتی چیزی رو میخوام بردارم. فکر منم همینطور، تمام این تشکیلات فیزیولوژیک درونی منم همه به همون طرف هدایت میشه. خب ما به این خاطر است که طالب وحدتیم. حالا اون چه که شکننده این وحدت است چیست؟ اینه که برای ما اهمیت داره. اون چیزی که کشنده این هویت هست، این قاتل رو باید دستگیر کرد، باید شناخت. این رو میخوایم بشناسیم. ما به شدت طالب این حفظ هویتیم. بازم تکرار میکنم، همه چیز ما، دوام انقلاب ما در گروه این. چند تا قاتل اینجا وجود داره که من دیگه در پایان سخنم میخوام به اینا اشاره بکنم. اون چیزی که این هویت رو داره از بین میبره چیست و چگونه میتوان در برابرش ایستاد؟ در درجه اول کشمکش قدرت است. قدرت به منزله یک ارزش، یک امر ضد اسلامی است. و اگر چنین چیزی ارزش شد در یک اجتماعی، مرگش تضمین شده است. و اونی رو که قرآن می گفت که پیامبر و خدا شما را می خوانند به سوی چیزی که شما را زنده می کند، حیات می بخشد، چیزیست که قدرت رو تبدیل به یک ضد ارزش می کند. ما متاسفانه تو این جریانات انتخابات دیدیم که همون روحیه‌ای که تو اجتماعات غربی هست عیناً همون حالت حاکم شده است. قدرت به خاطر قدرت. ما با کمال تأسف شاهد چنین چیزی بوده ایم. اگر به زودی نتونیم اینو جلوش رو بگیریم، ما باید بدونیم که اون هویت داره میشکنه. شکاف از اینجا آشکار شده است. ما به هر حال شیعه ایم. ما علی برامون به منزله یک ارزش مجسم اسلامی بوده و خواهد بود. علی میگفت که من خلافت برام از این کفشی که در دستش بود و رقعه میزد و تعمیر میکرد کم ارزشتر است. نگر این که به کمک او بتوانم حقی رو احقاق کنم و باطلی رو نحو کنم. یعنی چی؟ یعنی شکستن قدرت دیگه. علی وقتی که ابتدای امر روی کار اومد، شما همه تون میدونید، خودش ابا میکرد، میگفتش که من رو رها کنید، ولتمس و غیری، کسی دیگه رو برید سراغش، سراغ من نیاد. بعد وقتی که اون اجتماع عظیم شد در اطراف علی که خودش تو خطبه شیخ شقیه میگه حتی شق اطفای و وطع الحسنان، این دو طرف ردای من دریده شد، حسن و حسین زیر دست و پا لگدمال شدن، با این ترتیب و با این هجوم بی سابقه مردم بود که به خلافت برگزیده شد. ولی بعد وقتی میگه فلما نهضت بالامر، وقتی که من قیام به امر کردم و بر مسند ایستادم، نکست طائفتون و مرق اخرى و قست آخرون، یکی قاستین شده که ماردین شده که ناکسین شد با اون داستان مبسوطی که داره. و بعدشون توضیح رو میده، میگه گویا که اینها این سخن خداوند رو نشنیده بودن که لم یسمعوا قول الله عز و جل حیث یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. گویا نشنیده بودن این سخن خداوند رو که دار آخرت را ما برای کسانی نهاده این که در زمین طالب علو نیستند، طالب فساد نیستند، والعاقبه للمتقین. این قدرت شکنی است، این شکستن اسطوره قدرت است به منزله یک ارزش. ایدئولوژی هایی که در اجتماع ما هستند، در اجتماع ما هستند و فراوان هم هستند، و ستون فقرات این ایدئولوژی ها عبارت است از این که پیروزی یعنی حقانیت، اینها قدرت رو به منزله یک ارزش ترویج می کنند تو این جامعه و اینا شکننده هویت واحد اسلامی ما هستند. به هر قیمتی باید اینا رو شناخت و به هر قیمتی در برابر اینا باید دید که ارزش‌های اسلامی ما چیست. ما معتقدیم که حق پیروز است. قرآن به ما میگه اما زبده فیض همه جفاعا و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض، کف بالمره زائل میشه ولی اون چه که نافع است برای مردم میماند، اون چه که ماندگار است، اون چه که نافع است برای مردم ماندگار است، ولی نه اون چه که ماندگار است حق است و نافع است برای مردم. عکس قضیه که صحیح نیست. اون چه که حق است میماند، ولی نه هر چه که میماند حق است. و درست در برابر این اندیشه ها و ایدئولوژی های وجود دارن که به ما میگن که پیروزی یعنی حقانیت. ما اگر پیروز شدیم معلوم است که حقیم، چون حق پیروز است و این یک خطای منطقی است. اگر پیروز شدیم معلوم میشه حقیم، تاریخ بر حقانیت ما صحه خواهد گذاشت. یعنی چی؟ یعنی وقتی پیروز شدیم تاریخ قضاوت کرده است که ما حقیم، پس بکوشیم تا پیروز شدیم. این است وسوسه قدرت، این است قدرت طلبی به منزله یک ارزش، این است همون چیزی که قرآن میگه که لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. اونان که علو نمیخواهند در زمین به خاطر علو، علو را یک ارزش نکردن. خب طبیعی است وقتی که قدرت ملاک و معیار شد، شما انتظار چی دارید در این جامعه؟ جز انتظار تفرقه هیچ چیزی دیگه رو نباید داشته باشید. سرکوب کردن قدرت به منزله یک ارزشی که از اساسی ترین آموزش های اسلامی است. به هر قیمتی شده باید این رو شناخت و ضد ارزش بودنش رو هم باید معرفی کرد. چرا اینقدر گروه های فشار توی مملکت دائما درست میشه و همه همگمان میکنن که این راه مسئله است؟ چرا فعالیت سیاسی داره غیر عادی میشود؟ چرا فعالیت عادی سیاسی نیست و فعالیت سیاسی عادی نیست؟ چرا کسی که میخواد فعالیت سیاسی بکنه از فعالیت عادیش باید دست بکشه؟ چرا باید بپیوندد به یک گروه فشار؟ فقط به خاطر اینکه قدرتش ارزش شده است این مملکت. این اندیشه ما نیست، این خصوصیتی نیست که تو جامعه ما باشه، ولی مضر است برای هویت اسلامی ما، مضر است، ایجاد کشمکش میکنه و این کشمکش ایجاد تفرقه میکنه. این تفرقه یعنی تضاد، یعنی به پیروزی رساننده اون کسانی که معتقدن که حقانیت یعنی پیروزی. گفت زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. آشفته ترش هم میکنن. این یکی، اینی که در قرآن داریم که من عمل من کم من عملا صالحا من ذکرن و انسا فلنحینه حیاتا طیبه، و سوره نحل، هر کس از شما چه زن چه مرد عمل صالحی اگر کرد ما او را به حیات پاکی میرسانیم، احیاء میکنیم او را به حیات طیبی. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند غرض از این حیات طیبه این قناعت، جلد ششم نهج البلاغه است، یعنی قناعت. یعنی چه قناعت؟ تو قدرت طلبی قناعت هست. دو درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، کدوم قناعت؟ اون حیات طیبه دقیقا ضد این قدرت طلبی است، دقیقا علیه این عدم قناعت است. ما نمیگیم که نباید به قدرت رسید، میگیم قدرت به منزله یک ارزش غلط است و توی این اجتماع اگر بخواد توی انتخاباتش، توی به قدرت رسیدنش، توی دولت وارد شدنش، توی زمام امور رو به دست گرفتنش، در هر چیزش، اون چه که حاکم است قدرت باشد، باید انتظار شکسته شدن این هویت رو داشت. این اولین چیزی است که ما بهش مبارزه خواهیم کرد و باید بکنیم. اون چه که برای ما مهم بود تا پیش از انفجار و سرنگونی رژیم، انقلاب بر بود، همطور که گفتم انقلاب برای ما میمون بود، ولی الان انقلاب در برای ما میمون است، انقلاب بر. خلوت از اغیار باید نی زیار، پوستین بهر دی آمد نی بهار. انقلاب بر برای اون جایی بود که بیگانه ای رو میخواستیم بیرون برانیم. حالا این بیگانه دیگه توی ماست، اگر این بیگانه بخواد در ما رخنه کنه، حالا باید انقلاب در رو شروع کنیم. تو با دشمن نفس هم خانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. بیگانه الان وارد درون شده است، حالا این رو باید تقویت کرد، این رو باید تخلیص کرد. در مرتبه دوم بهره است، عامل دوم، جانی دوم رو دارم معرفی میکنم. بهره‌جویی بدی است که ما داریم از اسلام میکنیم. این عصا را دادتان پیش آمدید، اون عصا از خشم هم بر وی زدید. این شد، این بودم که ما رو زور برد، این بودم که این انقلاب رو پیروز کرد، این هویت مجسم بود که انقلابگر بود. الان جز به منزله یک عصای در نیامده است که بر سر خود او داره کوفته میشه. ما چجور استفاده کردیم از این اسلام تو این اجتماع خودمون؟ چجور؟ جز این که تبدیل شد به یه وسیله برای تهمت زدن، برای برچسب زدن، برای ایجاد تفرقه، برای اینکه کی رو به کفر و زندقه متهم کردن. چجور ما بهره جستیم از این اسلام؟ آیا اون اجتهاد رو که ما قبل از این انقلاب می کردیم، اون اجتهاد رو ما ادامه دادیم؟ ما اون نکات مثبت رو بیشتر شناختیم، یا به عکس وقتی که به قوت رسیدیم اون رخوت ما رو فرا گرفت، دیگه کوششی نکردیم برای بازشناسی مجدد اسلام؟ خب ما خودمون رو باید حسابرسی بکنیم دیگه، حساب کشی بکنیم دیگه. ما مسلمانان این کشوریم، ببینیم که ما چند درصد در خودمون رفتیم کوشیدیم، تلاش کردیم برای بهتر شناختن اون چیزی که همه این وضع حاضر رو، این انقلاب پیروز رو ما مدیون او هستیم. چند درصد جز این که تبدیل شد در دستهای جنایتکاری فقط به خاطر این که به برچسب زدن به این و اون گروهی را از میدون بدر کردن، قدرت طلبی و غیره، چیز غیر از این شد. دوستان ما اینو باید برای همیشه بر خودمون روشن کنیم، کفر و ایمان رو به نکیر و منکر بسپرید. ما داعیه دار کافر بودن و مؤمن بودن کسی نیستیم تو این جامعه. ما نمیتونیم بگیم کی کافره کی مؤمنه. این رو برای همیشه ما باید کنار بگذاریم، این رو حسابش رو برای خدا بگذارید. من و شما مکلفیم وقتی کسی مسلمان است و ادعا اسلام میکنه برادر خودمون بدونیمش. این اسلامی که جامع ما بود و وحدت بخش ما بود، خب خود این که نباید باعث تفرقه ما بشه کما این که شده. این چجور هویتی است که الان خودش داره فتوا به شکسته شدن و به مرگ خودش میده؟ این رو به احتضار رفتن است، این تبدیل کردن است یک آلت قوت رو به یک آلت ضعف. گفت این عصا را دادتان پیش آمدید، اون عصا از خشم هم بر روی زدید. این سر نوشته ما تخلیص این هویت اسلامی، بهره گرفتن صحیح از اون چیزی که ما رو پیروز کرد. و متاسفانه امروز یه دستهایی به نحو بسیار زشتی داره سیاه میکنه چهره این موجود آسمانی رو. این جزو وظایف ماست، جزو وظایف اصلی ماست تو این اجتماع. خب در مرتبه سوم شایع سازی است، چیزیست که به شدت داره تفرقه ایجاد میکنه در میانه. من همیشه یه توصیه خیلی سادهی دارم، گرچه که ساده است ولی به نظر من مهمه. ما هممون عادت کردیم که حرفا رو بی دلیل بپذیریم، نیست؟ بو علی سینا جمله خوبی داشت، میگفت من تعود ان یصدق بغیر دلیل فقد انسلخ عن الفطره الانسانیه. هر کسی که عادتش این باشه که حرفا رو بی دلیل بپذیره، این از پوست انسانیت بیرون اومده. حالا من جسارت نمی کنم که کسانی از پوست انسانیت بیرون اومده، ولی توصیه می کنم که مواظب باشیم از پوست انسانیت بیرون نیام. این خوی ما نشه، توجه میکنم. این مسئله رو، یعنی اینجور آسان پذیری رو و بدون کنکاش و نقادی سخنان رو گرفتن و پذیرفتن و دربارش مناقشه نکردن رو معمولا مکتوبات سیاسی به ما آموختند. روزنامه ها به طور اخص، تفکر روزنامه یک چنین چیزیست. خوراک زیاد و هر روز عصر و صبح در اختیار مردم میگذارن دیگه، شما تا بخواید اونو هضم کنید بعد نجویده بخورید. غیر از این راهی وجود نداره که بخواد همه اینا رو هی، و یک ولعی هم هست، خبر هم زیاده، مشکلات هم زیاده، وظیفه هم زیاده، اطلاع بر اونم واجبه. خب اینا همش دست به دست هم میده، دعوت میکند انسانها رو که همینطور فقط بگیرند و بگیرند و بگیرند، حرص بکشن بدون این که بدونن این چیه، سوختن، داغ، سرد، مرض، مریضشون میکنه، سالمشون میکنه، تمیز، ناپاک، همینطوری فقط بلعیدن و بلعیدن. این خطاست، عادت بسیار زشتی است و باعث شده است که یکی از چیزهایی که دقیقاً بازار شایع رو خیلی خوب گرم میکنه همین عادت افراد است، همین عادت افراد است دیگه. شما دیدید دیگه تو روزنامه ها دائما بدیهی است که وظیفه مهمترین وظیفه مطبوعات افشاگری است. کی گفته بدیهی است؟ آخه این دلیل لازم داره، همه بدیهی است که مهمترین وظیفه مطبوعات. حالا ما نمیخوایم بگیم که این هست یا نیست، میخوام بگیم هیچ وقت بدیهی بودنش معلوم نیست. اگرم بدیهی است شما دلیلتون رو ذکر کنید. من اگر از شما شنیدم خواهم پرسید چرا این رو میگید. اینجور ارسال مسلم کردن، همینطور به صورت امور مسلم این مطالب رو بیان کردن، این که شأن یک آدم متفکر نیست. پذیرفتنش هم شأن یک آدم متفکر نیست. حالا ما به گوینده ها کار نداریم، ولی شنونده که باید عاقل باشه. من و شما وقتی که در برابر اینا قرار میگیریم باید خوب بدونیم، توجه میکنید. بعدش هم یکی دو تا مورد یه چیزای مبهم و مجهول رو دست و پا کردن به خاطر اینکه صادق نشون بدن اون نظریه رو. اینا اون چیزایی است در مجموع به نظر من که در درجه اول این هویت واحد اسلامی ما رو داره تهدید میکنه. اولا کوشش ما به خرج نداده ایم برای اینکه این اسلام رو پیراسته تر کنیم و برای خودمون شناخته تر کنیم، به طوری که، و این به عهده همه ماست و به عهده کسانی که بهتر میتوانن این کار رو بکنن، مسئولیتی است که از همه اونها خواسته خواهد شد. و قفوهم انهم مسئولون، همه رو نگه میدارن و از همه خواهند پرسید، و اگر این از دست بره همه چیز ما از دست رفته است. این از اون چیزی که ما رو هویت بخشید، ما رو زنده کرد، و اگر این هویت واحد و این زندگی بخش واحد حفظ بشه، قطعا دولت ما، این دولت اسلام، پاینده خواهد بود. من خوشم میاد که با این شعر از یک غزل زیبای مولوی این بحث رو تمام کنم. گفت که گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. و سلام. خیلی ممنونم.